بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. باران می گرفته به ساغر، چه حاجت است دیگر به آب زمزم و کوثر؟ چه حاجت است؟ آوازه شفاعت ما رستخیز شد در ما، قیامتی است به محشر، چه حاجت است؟ کی اعتنا به نیزه و شمشیر میکنیم؟ ما کشته توییم، به خنجر چه حاجت است؟ بی سر دوباره میگذریم از پل صراط، تا ما بر آن سریم، بر این سر چه حاجت است؟ بسیار آمدند و فراوان نیامدند، بسیار آمدند و فراوان نیامدند. من لشکرم خداست، به لشکر چه حاجت است؟ بنشین به پای منبر من، نوح خان بخان، تا نیزه ها به پاست، به منبر چه حاجت است؟ در خلوت نماز چو تحت الحنک کنم، راز قدیر گویم و شرح فدک کنم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. وقتتون بخیر، عزاداری هاتون انشالله قبول باشه. همونطور که وعده کرده بودیم، برنامه سمت خدا امروز از شهر مقدس قم تقدیم حضورتون میشه. تقدیر و تشکر میکنم از همه برای بچه های صدا و سیمای مرکز قم که زحمت کشیدن، دست به دست هم دادن تا این برنامه از اینجا تقدیم حضورتون بشه. و باز هم همونطور که وعده کرده بودیم، حاجای عالی عزیز مهمان برنامه امروز ما هستند که خدمتیشون سلام عرض میکنم. از اداری های شما هم قبول باشه حاجای عالی.
خواهش میکنم. سلام علیکم. بنده هم خدمت هست علی و همه دوستان بیننده سلام و عرض ادب دارم و آرزو میکنیم انشاءالله توسلات عزاداری هاشون قبول باشه و در خدمت شما هست.
سلامت باشید. باز هم من تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، در برنامه امروز حاضر شدید و قراره که خیلی عظیم مشتاقان برنامه سمت خدا از محضرتون استفاده بکنن. ما با موضوع یاد مرگ خدمت حاجای عالی عزیز هستیم و دیروز به اینجا رسیده بودیم که 10 گروه اشاره کردید شما هستن که از فزع روز قیامت در امان هستن. به یک گروه اشاره کردید، ائمه معصومین و اونهایی که تحت ولایت اون حضرات هستن. حالا ما منتظریم که ادامه بحث رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونجور که استادی هم اشاره کردید، در روایات به طور تفصیل بیان شده که 10 گروه هستن که از فزع و ترس روز قیامت در امان هستن، که گروه اول ائمه معصومین علیهم السلام و کلن معصومین انبیاء الهی و کسانی که تحت ولایت معصوم علیهم السلام هستن، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، اگر کسی تو این ولایت وارد بشه از هر عذابی در امانه. این یک گروه. گروه دوم کسانی هستن که ما روایتش رو به طور نیمه کاره در جلسه قبل، یکی دو جلسه قبل خوندیم که پیغمبر اکرم فرمود که هر چشمی روز قیامت گریان هست و ترسان و لرزان هست، کل عینن باکیتون یوم القیامه الا ثلاث اعیانن، مگر 3 چشم که خنک هست و خندان. یک چشم عینون بکت من خشیت الله، اون چشمی که گریه برای خدا داشته باشه، عشق برای خشیت خدا در تنهایی ها، در پنهان ها، عشق برای خشیت خدا و ترس خدا داشته باشه، گریه خدایی داشته باشه. یکی از موقعیت هایی که گریه های خدایی برای آدم فراهمه همین ایامه که این گریه هستش که خدا دوست داره و قطعا جز به گریه هایی هستش که قرب میاره. تمام انبیاء الهی با همین گریه بود بر ابا عبدالله علیه السلام، چون روزه امام حسین علیه السلام برای انبیاء گذشته خونده میشد، توسط جبرئیل یا توسط بعضی دیگه از به هر حال ملائکه خونده میشد و اونها عشق میریختن. و واقعا این گریه به قول بعضی از اهل معرفت چیزی هستش که ریشه گناهان رو میتونه بسوزونه. چون ببینید، گناهانی رو که ما انجام میدیم، مثلا خدا نکرده کسی مال حرامی میخوره یا حرف حرامی میزنه یا نگاه حرامی داره یا چیز حرامی گوش میکنه، اینا ظاهر گناهه. این گناهان یک ریشه در وجود ما داره. قاعدتا یک خشمی، یک غضبی، یک شهوتی در درون ما جنبیده که یک تصمیمی بر گناه گرفته شده و یک رفتار گناهالود انجام گرفته و از ما سر زده. ریشه ها اونجا هاست و آلودگی ها در باطن ما هست. از اون طرف کسی که گریه میکنه ظاهرش این اشکی است که از چشم سرازیر میشه، اما در باطنش یک اتفاقی افتاده که نمود ظاهریش اشکه. اون باطن، اون اتفاقی که افتاده، یک حسنه زیبایی است، یک گره خوردن و پیوندی است به ابا عبدالله علیه السلام و جوشش عاطفه که ان الحسنات یذهبن السیئات، همون حسنه درونی هستش که اون سیئه رو، اون ریشه گناهان رو دور میکنه و اون آلودگی ها رو میتونه پاک بکنه. از این جهت بعضی از اهل معرفت گفتن تو این مجالسه که آدم میتونه گناهانی ازش که شاید جاهای دیگه بخشیده نمیشه و فراهم نیست زمینش، تو اینجا زمینش فراهم.
و این عشق در واقع ثمره یک تحول درونی
کاملا همینجوره. از این جهت واقعا این یک چشمیست که آدم میتونه به هر حال اینجا گریان باشه و روز قیامت خندان. دومین چشمی که در روایت از پیغمبر اکرم هست فرمودن، عینون قزت ان محارم الله، چشمی که از حرام چشم بپوشه، بتونه کنترل بکنه خودش رو و پر نشه از حرام. این دو. و سومین چشمی که روز قیامت خندان هستش و از فزع در امان هستش، عینون باتت ساهرتن فی طاعت الله، چشمی که شبی رو در راه خدا بیدار باشه. خوشا به حال اون کسانی که شغلهایی دارن یا اشتغالاتی، کارهایی دارن که حالا نه به عنوان الزامن شغل، حالا یا به عنوان شغل که حقوق میگیرن حتی یا بدون او، ولی در هر حال در راه خدا بیدارن. اون کسی که پرستار هست، اون کسی که دکتر هست، اون کسی که به هر حال مرزبان هست، پاسدار هستش، اون کسی که به خاطر یک خدمت رسانی
به نوعی سحر رو درک میکنه،
کاملا دیگران چشمشون در خواب باشه و این بیدار باشه. پدر و مادری که برای بچه‌شون بیداری میکشن، برای کسی دیگری که او راحت بخوابه، کسی که برای تحصیل علم بیداری میکشه، کسی که برای عبادت بیدار هست. تمام اینها کارهایی هستش که آدم میتونه باهاش قصد قربت بکنه و به حساب خدا بگذره. خدا قبول داره چون اینا رو دوست داره، این کارها رو. به هر حال اون کسانی که صاحبان این چشم ها باشن، این سه چشمی که پیغمبر فرموده، این هم اون دسته دومی هستن که روز قیامت از فزع در امان هستن و خندانن. سومین دسته ای که در روایت ذکر شده که در امان هستن از فزع و ترس روز قیامت، کسانی هستن که به پیرها و سالخورده ها احترام میگذارن.
جدی میگی؟ یعنی اینا
خیلی عجیبه. ببینید گاهی موقع آدم فکر میکنه حتما باید کار خیلی عجیب و غریبی انجام بده، یک ریاضتی بکشه تا مثلا از اون هول و حراس عجیب و روز وانفسای قیامت در امان باشه. ولی که شما میبینید با همین کارهای دم دستی اهل بیت دست روش گذاشتن. و اگر تحلیل بکنیم این کارا رو که من اشاره خواهم کرد، ببینیم چقدر منطقیه. ببینید من روایت چه عرض بکنم خدمتتون، روایت از پیغمبر اکرم در جلد 2 اصول کافی است، فرمود من عرف فضل کبیر لسنه فوقره آمنه الله تعالی من فزع یوم القیامه. کسی که مقام یک بزرگتری، موقعیت یک بزرگتری رو به خاطر سنش حفظ بکنه و او رو احترام بکنه، خداوند تعالی چنین کسی رو از فزع و ترس روز قیامت در امان نگه میداره. اصلا تو بعضی از روایات ما هستش که تجلیل و بزرگداشت و تکریم کسانی که سال خوردن، مو سفید کردن، به هر حال این تجلیل خداست. من اجلال الله عز و جل، اجلال و زشیبت المسلم، از تکریم ها و احترام های خدایی احترام گذاشتن به کسی که موی در اسلام سفید کرده. یعنی ببینید کسی که بلد نباشه به بزرگتر احترام بگذاره، به بزرگ بزرگام نمیتونه احترام بگذاره. و کسی که بلد باشه به بزرگتر احترام بگذاره، به خدایی که الله اکبر از همه چیز بزرگتر هست، به او هم میتونه احترام بگذاره. و اصلا باز تو روایات ما داره که بزرگترها تو خانواده ها برکت خانواده ها هستن، که تعبیر پیغمبر اکرم هست که البرکت و ما اکابرکم، برکت با این هست. ببینید این که اگر کسی بتونه احترام بگذاره و به هر حال تکریم بکنه اینها رو، سال خورده ها رو روز قیامت در امان، شاید از این جهت باشه که با احترام گذاشتن یک امنیت خانوادگی و اجتماعی درست میکنه. ببینید اگر احترام کوچیک و بزرگ حفظ نشه، واقعا تو خانواده ها سنگ رو سنگ بند نمیشه. شما نگاه بکنید، حرمت ها وقتی زیر پا گذاشته بشه، صمیمیت و صفا از خانواده ها میره بیرون. طبیعتا هر کسی احساس ناامنی میکنه که ای چه بسا اگه حرفی بزنه، اگه کاری انجام بده مورد بی احترامی قرار میگیره و طبیعتا حرمتش شکسته میشه. اما اگر احترام گذاشته بشه، صفا و صمیمیت تو خانواده ها حاکم بشه، یک امنیت روحی روانی در خانواده و به تبع در جامعه درست میشه. تو که امنیت درست کردی و اینجا امنیت کاشتی، اونجا امنیت برداشت میکنی. هر چی کاشتی برداشت میکنی. ما قبلا بارها گفتیم از آیات قرآن و روایات بیشمار که به هر حال روز قیامت ثمره اعمال ما و بازتاب خود اعمال ماست. دهقان سال خورده چنین گفت با پسر که نور چشم من به جز از کشته ندروی، هرچی کاشتی اونجا درو میکنی. اگر امنیت کاشتی، امنیت. اگر ناامنی اینجا کاشتی و باعث یک اضطراب شدی تو خانواده، تو جامعه، اونجا هم اضطراب برداشت
و در امان نیست.
و در امان نیستی. ببینید اگر ما این کار رو بکنیم، همین توصیه دینی رو رعایت بکنیم، صدامونو بلند نکنیم به پرخاش برای بزرگتر، به خصوص والدین. حالا هر بزرگتری قابل احترامه، به خصوص والدین.
او ولا تقل لهما
آفرین. صدا بلند نشه، از اونها مشورت بخوایم تو کارها. در روایت هستش که پیر تو خونه مثل نبی و پیغمبر ایست تو خانواده. به هر حال تجربه ای کسب کرده، عمری رو گذرونده. از اونها جلوتر نیفتیم، به هر حال اونها رو جلو بندازیم، سعی بکنیم کمک بکنیم، نیازهاشون رو برآورده بکنیم، سعی بکنیم مراقبت بکنیم تو پیری ازشون. ببینید اگر این کارا صورت بگیره، پیر از پیر بودنش وحشت نمیکنه، یعنی بلکه حس میکنه که یک نعمتی بهش داده شده،
یک جایگاهی رسیده،
یه جایگاهیست برای خودش، یه موقعیتیست. و واقعا همین. و اون وقت این فرهنگ منتقل میشه به بعدیا، یعنی خود ما هم یه روز پیر میشیم، همین جور میشه. یعنی اگر من به بزرگتر خودم احترام بگذارم، بچه من از من یاد میگیره. در روایت داری که وقر و کبارکم یا وقرکم صغارکم، شما به بزرگترتون احترام بگذارید، کوچیکترها به شما احترام میگذارن. همین فرهنگ منتقل میشه. به هر حال این نکته بسیار مهمی هست. من یکی دو تا روایت، چون خیلی زیباست این روایت، یعنی قضیه است. شخصی است به نام ابراهیم ابن شعیب، میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، گفتم آقا من پدر خیلی پیر و سال خورده ای دارم، ناتوانه، او رو روی دوشم میگذارم، این طرف اون طرف میبرمش، به کاراش رسیدگی میکنم، این چطوره؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که ان استطعت ان تلی ذلک منه فافعل و لقمه بیدک فانه جنتون یا جنتون لک قدن. اگر میتونی عهدهدار کارهای او بشی، این کار رو بکن، دریغ نکن، حتی با دست لقمه در دهانش بگذار، که این کار در روز قیامت سپری از آتش برای تو خواهد شد. اگر جنه بخونیم، اگر جنه بخونیم، بهشت میشه برات، یعنی هر دو تاش که باشه همون نتیجه رو داره. یه شخصی است به نام زکریا ابن ابراهیم، مسیحی بود، این خانواده‌اش هم همه مسیحی بودن، مسلمان شد و در ایام حج آمد مکه خدمت امام صادق علیه السلام رسید. عرض کرد که آقا من مسلمونم، مسلمان شدم، ولی پدر و مادرم هنوز مسیحیان، پیر هستن، احتیاج به کمک دارن، به خصوص مادرم نابیناست، احتیاج به رسیدگی داره، من میتونم با اونها باشم، هم غذا بشم، یا اینکه خرجمو دیگه با جدا بکنم؟ امام صادق علیه السلام فرمود که اونا گوشت خوک مصرف میکنن. آقا نه، اصلا دست نمیزنن. حضرت فرمود باهاشون باش، کمک بده، به خصوص به مادرت، کاراشو حتما رسیدگی بکن، و اگر از دنیا رفت به کسی دیگه نسپار کارشو، همه رو خودت انجام بده. این زکریا ابن ابراهیم برگشت همون محل خودشون، اما عجیب محبت میکرد به مادرش، غذا تو دهنش میگذاشت، نظافت میکرد، او رو لباساشو میشست. مادرش که حس کرده بود یه تغییر رفتاری در این صورت گرفته، گفت فرزندم اون موقعی که تو مسیحی بودی این کارا رو نمیکردی، چه اتفاقی افتاد؟ گفت مادرم توصیه فرزند پیغمبرمونه. اون مادر مسیحی گفتش که این پیغمبر نیست؟ گفت نه، فرزند پیغمبره. مادرش گفت چرا این پیغمبره؟ چون این تعالیم از تعالیم انبیاست. زکریا ابن ابراهیم گفت مادر نه، پیغمبر اسلام آخرین پیغمبر از فرزندانش. مادرش گفت خوب دینی انتخاب کردی، این دینت رو به منم عرضه کن، من هم مسلمان بشم. که همین کارو کرد، بعد از یه مدتی هم از دنیا رفت. ببینید صفا و صمیمیتی که این احترام‌ها ایجاد می‌کنه تو دنیا، نتیجه‌اش محبت، هدایت، رحمت، که این هدایتی که صورت گرفت در آخرت امنیت.
خیلی خوب،
این نتیجه این
پس رو وقت رو که بارکمو جدی بگیریم.
جدی بگیریم. من همین آخر یه نکته فقط عرض بکنم. بزرگترا هم حرمت خودشونو حفظ کنن. یعنی کاری بکنن که کوچیکترا بتونن بهشون احترام بگذارن. گاهی موقع با احیانا نیش زدن هایی، کنایه زدن هایی، توقعات زیادی، زود تحمل رو از دست دادنی، گاهی موقع ها با دخالت هایی که شاید به جا نباشه تو هر چیزی دخالت کردنی، این باعث میشه که احیانا کوچیکتر خسته بشه، دیگه طاقت نیاره و خدای نکرده اون بی احترامی صورت بگیره. خود سالخورده ها و کسانی که به هر حال پیر هستن، به هر حال حرمت امامزاده رو متولیش اول از همه
قدر منزلت خودشون رو بدونن،
حفظ بکنن این رو. این واقعا نکته ای هستش که در نظر. اینم سومین دسته. چهارمین دسته کسانی هستش که یه سوره هایی رو مداومت داشته باشن. اگر کسی در روایت داره سوره والعصر رو تو نمازاش بخونه،
والعصر
نه تو همه نمازاش، بله، ولی بالاخره سوره والعصر رو حداقل حالا تو بعضی از نمازاش، حالا یا مستحب یا نماز واجبش، سوره والعصر خیلی هم کوچیکه دیگه، بله، اینو اگر مداومت داشته باشه از کسانی نیست که در امانه.
به به،
از ترس. خیلی سخت نیست؟
نه خیلی کار سخت.
باز در روایتی هست سوره دخان رو، حالا یه مقدار طولانی تر سوره دخان رو اگر کسی در نمازهای نافله یا واجبش بخونه. در روایت از سوره یوسف باز خاصیتش اینه،
در نماز
نه در نماز، نه سوره یوسف هست اگر کسی مطلع در روز یا شب بخونه.
خب
و سوره احقاف اگر کسی روز یا شب جمعه بخونه، اون فقط مال روز یا شب جمعه است. به هر حال این سور خاصیت هایی داره که هر کدوم رو معصومین بیان کردن. اینها هم به خصوص من عرض کردم سوره والعصر که خیلی کوتاه هستش، با این وعده‌ای که در روایت داده شده خیلی خوب میتونه آدم عمل بکنه. این چهارمین دسته. پنجمین دسته ای که باز در روایات گفته شده، کسی هستش که در مکه یا مدینه از دنیا بره، به خصوص اگر در مکه دفن بشه، چون بلد امنه، چون مکه بلد امن الهی هست، از این جهت خداوند متعال به پاس این که در این سرزمین مقدس، حالا یا مکه یا مدینه، به هر حال از دنیا رفته. البته اگر خاطر شریفتون باشه ما قبلا میگفتیم که از دنیا رفتن در یک جایی در اختیار خود فرد نیست،
بله همتون.
این یک زمینه است، یک تفضلی است که اگر شرایط دیگر حداقلی رو داشته باشه، یه شرایط حداقلی رو اگر برای مؤمن بودن داشته باشه، یعنی فرض کنید به عنوان مثال، این دیگه خیلی روشنه، اگر کسی با اهل بیت سر و کاری نداشته باشه، حالا اونجا از دنیا بره، صرف این کافی نیست.
یا همونایی که اصلا خصومت داشتم و پیامبر ائمه حضرت معصوم
اونجا هستن، بله، این صرفا کافی نیست. بنابراین این به عنوان یک زمینه است که یه شرایط حداقلی دیگری رو هم باید داشته باشه،
تفضل
آفرین، که از باب تفضل نصیبش بشه که در امان باشه. اینم پنجم. ششم که مرحوم شیخ صدوق روایتش نقل کرده، کسی که یک فحشا خدای نکرده و یا یک شهوت حرامی صحنش براش پیش بیاد، بتونه اجتناب بکنه، دوری بکنه. البته شکی نیست که آدم تا جایی که میشه به هر حال باید مراقب باشه که عوامل تحریک ایجاد نشه، چون هر کسی نمیتونه وقتی تحریک بشه این غریزه سرکش و بسیار قوی بتونه مهارش بکنه. اما اگر خدای نکرده حالا در جایی این غریزه سرکش فوران کرد و تحریک شد و صحنه حرامی براش پیش اومد، حالا به هر شکلی،
بله،
یا اون شکلی که برای حضرت یوسف علیه السلام پیش اومده بود یا هر شکل دیگری، اون وقت کسی بتونه این آتیشو خاموش بکنه، آتیش قیامت هم خاموش میشه براش. من روایت چه عرض بکنم، فرمود که کسی که صحنه فحشا یا شهوتی حرام برای او پیش آید و به خاطر ترس از خداوند از آن اجتناب و دوری کند، بله، این آتش جهنم بر او حرام میشود و از ترس و فزع روز قیامت ایمن میگردد. مرحوم عاشق رجب علی خیاط که خیلی چیزا خدا بهش داده بود، چشم بازی پیدا کرده بود، واقعا چیز عجیبی بود ایشون، که حالا این زندگی نامه‌ای که ازشون چاپ شده بخشی از خصوصیات اوست، خیلی بیشتر از اینا داشت. ایشون میگفت هر چی که خدا به من داد به واسطه این بود که در حدود 23-24 سالگی یه صحنه امتحانی شبیهش صحنه هست یوسف برای من به وجود اومد و اونجا بود که من به خودم گفتم که فلانی، خدا تو رو تو زندگی خیلی امتحانت کرده، یه بارم بیا تو خدا رو امتحان کن. همونجا با خدا معامله کردم، گفتم خدای به خاطر تو از این لذت حرام و آماده میگذرم، تو هم منو به خاطر خودت تربیتم کن. از اونجا فرار کردم.
عجب.
زدم بیرون، فرار کردم که از اون به بعد بود که چشمش باز شد.
منشأ این همه اثر
ما خیلی از کرامات و اولیا رو میشنویم اما نمیشنویم که تو چه کوره هایی رفتن، امتحانی هنری از خودشون نشون دادن تا خدا بهشون چیزهای ناب داد. اینم ششمین چیز. خیلی. من نمیدونم بعدی رو الان
یه دور دیگه هم هفته میشه
اگر هفته میام برسیم من سعی میکنم کوتاه‌تر بگم. هفتمین گروهی که در روایات گفته شده از فزع در امانن، کسانی که غضب و خشم به هر حال صحنه‌اش براشون به وجود بیاد، همونجور که در مورد قبلی شهوت رو عرض کردیم، حالا این غریزه
زمینه خشم
که یکی از سرکشترین باز غریزه ها در انسان غضب و خشمه. اگر این خشم و غضب خودش رو بتونه کنترل بکنه، تسلط بر خودش داشته باشه، البته یه موقع غضب برای خداست، خب اون فرق میکنه، اما غضب هایی که برای عصبانیتی که معمولا تو خودیا هستش،
بله.
اینجوری نیست که مقابله با دشمن الهی باشه، نه، با دوست خداست. ولی ما فوری مرتبه از کوره در میریم و به قول خودمون آمپرمون میره بالا و خدای نکرده تو اون جور موقع ها ممکنه ده ها گناه آدم انجام بده، دل بشکنه، تهمت بزنه، غیبت بکنه، فحش بده. ببینید ده ها گناهی که دیگه شاید نتونه جبران بکنه. حالا اگر کسی بتونه مهار خودش رو اون موقع داشته باشه و تسلط بر نفس، البته کار سختیست، آدم باید توصیه بکنه که قبل از اینکه آمپر بره بالا و هیجان اون غریزه و فوران اون غریزه به وجود بیاد، اونجایی که یواش یواش داره میبینه به سمت عصبانیت داره میره، در روایت داره که حال خودشو عوض بکنه،
بازم نذاریم زمینش پیش بیاد،
نذاریم پیش بیاد باز زمینش، چون هر کسی نمیتونه دیگه اون موقع کنترل بکنه. شعبه ای از جهنمه، واقعا شعبه ای از جهنمه،
اینقدر جو خشم،
همون آتش خشم، یعنی همون اگر چهره باطنیش رو خدا همون موقع با آدم نشون بده جهنم رو میبینه. لذا اگر کسی بتونه خودشو کنترل بکنه آتیشو خاموش کرده،
همون کظم غیظی که میگه
دقیقاً همینه. اصلا روایتش هم همین با همین تعبیره.
خوب.
روایت امام کاظم علیه السلام هست در جلد 71 بهار، فرمود من کظم غیظاً و هو یقدر علی امضائه. کسی که خشم خودش رو بخوره و بتونه کنترل بکنه در حالی که قادره، میتونه زورش رو بگه. آخه یه موقع از آدم زورش نمیرسه، خب اون دیگه خیلی هنر نیست. اما یه کسی هست ممکنه زورش برسه یه جای، اما به خاطر خدا کنترل میکنه. یه همچین کسی امام واقر فرمود حش الله قلبه امنن و ایمانن یوم القیامه. خدا روز قیامت دلش رو پر میکنه از ایمان و امنیت در روز قیامت. من یه چیزی فقط اشاره بکنم، حیف میدونم، میدونم که کنترل غضب کار سختی است ولی شدنی است، تمرین میخواد، کاملا شدنی است. مرحوم آیت الله احمد آقای خانساری رضوان خدا بر این مرد بزرگ، آقای شریعتی فوق العاده بود ایشون، تهرانی ها یادشون هستش، ایشون رو مرحوم آیت الله مرتضای حائری میگفت اگر 14 معصوم 15 تا میشد من 15 موش ایشون قرار میدادم،
اینقدر
عظمت داشت. از حضرت امام راجع به عدالت او پرسیده بودن، استحمد آقای خانساری فرمود از عدالتش از من بپرسید، از عصمتش بپرسید. یه مراتبی داره از اون مراتب عصمت، حالا نه عصمت 14 معصوم. ایشون یکی از خصوصیاتش همین کظم غیظ عجیب و غریبش بود. گاهی موقع ها به ایشون فحش میدادن بعضیا روی جهاتی، روی جهالت هایی. یه کسی وارد منزل ایشون شده بود، شروع کرد با آقا ناسزا گفتن. این پیرمرد گوش کرد. وقت اذان شد، گفت آقا اجازه میدید من برم نمازم رو بخونم. خیلی آروم، خجالت کشید، پشیمون شد، گفت حاج آقا حلال کنید. فهمید که این کیه، با چه عظمتیست. گفت حاج آقا حلال بکنید. میشه این کار سخت، تمرین میخواد، خاموش کردن آتیش جهنم دیگه، همینجا ما خاموشیم.
میارزه. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای علی، متشکرم. هممون دعاتون میکنیم، انشالله که هممون هم در امان باشیم از آتش جهنم. یه روزی همین جا بود تو همین استودیو با دکتر رفیع قرار گذاشتیم که هر روز یک صفحه از قرآن رو تلاوت بکنیم برای استمرار حال هوای ماه مبارک رمضان، و امروز 428 روز از اون روز میگذره. آیات ابتدایی سوره سبع صفحه 428 مصحف شریف آیات یکم تا هفتم در سمت خدا امروز تلاوت میشه. از شهر مقدس قم خدمتون هستیم و انشاءالله نائب زیاره همه شما خواهیم بود در جوار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. باز میگیم با احترام همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم. اللهم صل علی محمد.
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
سوجه عالی داشته باشیم خدمت هستم.
جناب شریعتی من آیه سوم این سوره مبارکه رو عرض میکنم که خداوند متعال بفرمایید که وقال الذین کفروا لا تأتین الساعه. کفار میگن که قیامتی در کار نیست، دلیلی نمیارن، فقط میگن قیامتی در کار نیست.
چراشو نمیگن
یعنی فقط میخوان کلا سر وجدانشون بگذارن که جلوشون باز باشه که هر کار دلشون میخواد بکنه،
راحت
باشه. بعضی اینجوریان که میگن حالا کی دیده، کی رفته، کی اومده، نسیه است. ببینید با این حرفا فقط اینو کلا گذاشتن سر وجدان. خداوند متعال میفرماید قل بلا و ربی لتأتین نکم. پیغمبر بگو به پروردگارم قسم خواهد آمد. عالم الغیب، پروردگاری که علم غیب داره و همه چی رو میدونه. اونا دلیل ندارن، ولی پشتوانه قیامت علم غیب خداست که همه چی رو میدونه و با این قیامت رو به پا میکنه. لا یعزب عنهم مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. یک ذره در آسمان و زمین به سنگینی وزن یک ذره در آسمان و زمین از علم خدا پنهان نیست. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، باز کوچکتر از این هم پنهان نیست و بزرگتر از او. الا فی کتاب مبین، همه اینا تو کتاب مبین که مرتبه از علم خدا هستش و لوح محفوظ همه جمعه. بنابراین اون کسی که میگه قیامت نیست حرف بیدلیل میزنه، هیچ پشتوانه نداره. ولی ما که میگیم هست و توی رسول ما برو قسم بخور که هست، پشتوانش علم پروردگاری که همه چی رو داره ثبت میکنه و همین قیامت رو با همین برپا میکنه.
بسیار خوب، خیلی خوب، متشکرم لطفتون. ما قبل از این کالا به ادامه بحثمون بپردازیم، حاجی عالی دیروز خیلی ها تماس گرفتن و پیامک فرستادن که اون مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه رو کجا میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم و نشانیش رو برای ما بگید، به مفاتیح که مراجعه بکنید در اعمال مسجد بزرگ کوفه، مراجعات از تعمیر رو میتونید اونجا ببینید و با این فراز شروع میشه که اللهم انی اسالک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون، که انشاءالله مراجعه بکنید و ما رو هم دعای خیر خودتون فراموش نکنید. برسیم به ادامه بحثمون که داریم با حاجی عالی در مورد گروه‌ها و دسته‌های صحبت می‌کنیم که از فزع در روز قیامت در امان هستند، که به 7 نکته و 7 مورد اشاره کردید. ما بقیه شما سراپا گوشیم که بشنوید.
همونجور که فرمودید 7 گروه رو در روایات گفته شد که اینها از ترس و فزع در امان هستند، که واقعا اگه هر کدوم رو آدم تحلیل بکنه می‌بینه یه جوری تو عالم دنیا اینا یه ایمنی درست کردن، یه جوری آتیشی خاموش کردن که اون طرف نصیبشون شده خنک بودن چشمشون، اون طرف نصیبشون شده شامل مشمول آتش جهنم نشدن، راحت بودن، در امن بودن، همه باستا به اعمال خودشون. این 7 گروه که گفته شد. گروه 8 کسانی هستن که اهل خدمت رسانی به دیگران هستن، کار را اندازن، کار را... حالا یا مسئولیتی داشته باشن یا ولو مسئولیتی هم نداشته باشن، ولی بعضی هستن کار را میندازن اونش که دستشون بر بیاد. من روایت شو عرض بکنم خدمتون. روایت هستش که از در جلد 2 اصول کافی از امام کاظم علیه السلام که ان لله عبادا فی الارض، خدا بندگانی داره تو زمین، یسعون فی حوائج الناس، سعی و کوششون اینه که کار مردم رو راه بندازن، هم الامنون یوم القیامه، اینا روز قیامت در امانن، و من ادخل علی مؤمن سرورا، اگر کسی اینجا خوشحال بکنه یک مؤمنی رو، کارش رو راه بندازه، فرح الله قلبه یوم القیامه، خدا اون طرف خوشحالش میکنه. ببینید و باز دلیلش خیلی روشن هست، من وقتی کسی رو خوشحال بکنم خدا اون طرف خوشحالم میکنه دیگه، اون طرف دیگه غمگین نیستم، هول ندارم، ترس ندارم، این خیلی دلیلش روشن هستش. حقیقت مسئله در این حال که بارها هم تو این برنامه به گونه های مختلفی گفته شد، اون ادخال سروری که یکی از توصیه های دین به طور اکید هست که مؤمنین سرور در قلب هم دیگه ایجاد بکنن، حقیقت ادخال سرور همینه، نه صرفا جوک و لطیفه تعریف کردن،
کار کسی رو بندازی،
بله این اینجور قلبشو خوشحال،
یه خدمتی بهش بکنن.
و اصل صله رحم هم همینه، صله رحم درسته که ما معمولا به دید و بازدید بگیریم، اما فقط دید و بازدید نیست، دید و بازدیدی که همراه کار را انداختن باشه،
ثمرش حل مشکل،
بله بله، اگر فقط دید و بازدیدی باشه ولی اصلا کاری به هم نداشته باشن، این اون صله رحم اصلی رو انجام نداده. بنابراین صله رحم هم بخش مهمش، من نمیخوام بگم دید و بازدید نیستا، او هست،
بله،
ولی بخش مهمش این کار را انداختن و به فکر او بودن و به گونه ای او رو خوشحال کردن هستش. یه روایتی هست آیه شریعتی، فوق‌العاده است این روایت،
در
بسیار زیباست تو همین زمینه، به هر حال اینکه کسی کاری کسی رو راه بندازه و خوشحال بکنه او رو، در جلد 74 بهارالانوار نقل کرده مرحوم مجلسی که شخصی است از شاگردان امام صادق به نام حنان ابن صدیر، میگه خدمت آقا بودم امام صادق، سخن از حق مؤمن پیش اومد که حقوق مؤمنین بر هم دیگه چیه. امام صادق فرمود فلانی میخوای از حال مؤمن پیش خدا خبر بدم که پیش خدا مؤمن چه احترام چیه،
چه جایگاهی داره.
گفتم آقا بفرمایید. حضرت فرمود هنگامی که خدا روح مؤمن را قبض میکنه، از دنیا میره، 2 ملکی که مراقب او بودن میرن به آسمان، به عالم بالا، و عرض میکنن که خدایا این بنده خوبی بود، چرا که کان سریعا الی طاعتک بطیعا عن معصیتک، تو اطاعت تو سریع بود و تو معصیت تو کند بود، اونجا خوب به هر حال اینجوری نبود که جواب به معصیت ها بده، حال که روح او رو قبض کردی درباره او به ما چه امری داری؟ به ما 2 ملک. خداوند متعال بفرمایید که به عالم دنیا برید پایین و کنار قبر او باشید تا قیامت ذکر بگید و این ذکر به پای او نوشته بشه، تسبیح و تحلیل و تکبیر بگید به پای او نوشته بشه. بعد امام صادق فرمود میخوای بیشتر بگم، حالا مقصودم بله این قسمت هستش، فرمود میخواد بیشتر بگم. شاگرد امام صادق حنان ابن صدیر گفت بفرمایید. امام فرمود وقتی خداوند در قیامت این شخص رو، این مؤمن رو از قبر برانگیخت، به همراه این مؤمن یک صورت مثالی، یک شبح و صورت مثالی،
بله،
همراه میشه، کنار این مؤمن و در جلوی او حرکت بکنه. هر جا مؤمن هول و ترسی از ترس‌های قیامت را می‌بیند، آن صورت مثالی می‌گوید لا تجزع و لا تحزن و ابشر به سرور و الکرامه من الله. قصه نخوری یا نترسی یا الان یه چیزی از خدا بهت میرسه، دلت خوش بشه، هی دلداری میده.
مشابه همون هادی تو سیاحت قلب.
آفرین، شبیه هادی تو سیاحت قلب. متأ حالا هادی تمثل ولایت بود.
بله.
حالا این عرض میکنین تمثل چیه؟ بله بله، به هر حال مژده میده که نترس، الطاف خدا در راه است و به تو میرسد. تا وقتی که بالاخره مؤمن این مراحل رو طی میکنه، تو عرصه قیامت در پیشگاه عظمت الهی قرار میگیرد. خداوند به آسانی اعمالش رو محاسبه میکنه. یحاسبه حسابا یسیرا، زود ازش میگذرد.
خوب.
و دستور میدهد او را به بهشت ببرند، در حالی که همون صورت مثالی باز همراهشه. مؤمن به اون صورت مثالی میگه که خدا تو رو خیر بهت بده که اینقدر کمک من بودی، اینقدر دلداری به من دادی، ترسمو ریختی، راحتم کردی، همیشه تو منو شاد کردی، تو کی هستی؟ اون صورت مثالی میگه انا سرور الذی ادخلته علی اخیک المؤمن فی الدنیا. من اون خوشحالی هستم که تو قلبی یک مؤمنی در دنیا وارد کردی، کاری ازش را انداختی، گرهی ازش باز کردی، تو او رو خوش کردی، من اومدم اینجا تو رو خوش کنم. خدا منو خلق کرد از همون عمل تو، خلقنی الله لأبشرک، تا اینکه تو رو بشارت بدم. خب ببینید این تمثل و تجسم همون عمل خود ماست، همون سروری است که ایجاد کردیم. اونجا باعث میشه که هول و ترس قیامت به شادی تبدیل بشه.
من فکر می‌کنم اونجا بهش رفتن خیلی کار سختی نباشه، یعنی خدا دنبال بهانه می‌گرده که ما رو ببره بهش، یه خورده همت می‌خواد.
شما فرمودید من دنبال این بودم که حالا زبان حال بینندگان محترم اون رو شما بفرمایید که وقتی این ده دسته رو می‌بینیم، اینو خیلی سخت نیست،
همت می‌خواد،
یه همتی می‌خواد که آدم
اینو داشته باشه دیگه.
بله، به هر حال این همه رحمتی که خدا متعال سرازیر کرده، ما کاسمون رو وارونه نگیریم که این رحمت چیزی توش نره، یه مقدار به هر حال از این رحمت جمع بکنیم. اینم دسته هشتم. من فقط یه چیزی رو عرض بکنم، حیفم میاد از این رد بشم. مرحوم محدث نوری، استاد محدث قمی، آشخاباس قمی صاحب وفاتی، ایشون میفرماید که من تو بین اعمال مستحبی بعد از زیارت عاشورا عملی رو به ارزشمندی حاجت مؤمنی رو برآورده کردن، کار مؤمنی رو راه انداختن ندیدن.
عجب.
اگه بخواید، چون معمولا میپرسن که تو مستحبات کدوم از همه بهتره، فضیلت بیشتری داره، ایشون که حدیث شناس خبره‌ای بود، فرمود بعد از زیارت عاشورا من عملی رو مثل این عمل که گره از کار مؤمنی باز کردن و ادخال سرور ندیدم. به یه عارفی گفتن اگه یک ساعت دیگه یقین داشته باشی از دنیا میری و وقت بیشتری نداشته باشی، تو دنیا چی کار میکنی؟ قرآن مثلا میخونی، نماز میخونی، استغفار میکنی، تون تون؟ گفت نه، میرم دم در میشینم، اگه یه کسی اومد کاری داشت کارش را بندازه، میرم دم در میشینم. اینو میفهمیدم،
دیدم یه جایی که حتی کسی به واسطه این که شاخه خاری رو از سر راه،
بله بله دقیقاً همینه، این تو روایت هستش، بله همینجور هستش که شخصی مانعی رو از راهی برداشت و خدمتی کرد به دیگران، به همین مقدار،
به همین مقدار
خدمتی کرد. امیرالمومنین علیه السلام اون موقع که حاکم بود، گاهی موقع ها می اومد بیرون دارالاماره دم در می نشست تو آفتاب موقع ظهر، نگهبان میگه بابا برای چی اینجا اومدید؟ تشریف برید تو، اگه ارباب رجوع اومد من میفرستم تو. حضرت فرمودن من که الان اونجا کاری ندارم، اومدم که اگه کسی میاد به همین مقدار منتظر نشه، به همین مقدار معطل نشه، من کارش را بندازم. لذا اونایی که میتونن کار را بندازن استفاده بکنن از این نعمت سرشون.
خب و دسته
نهم، کسی که دیگه ساده تر از این فکر نکنم بشه،
کمتر از دو دقیقه وقت،
بله من اینو تو یک دقیقه هر دو بفهم میگم. کسی که سر قبر یک مؤمنی بره 7 مرتبه انا انزلناه بخونه، این روایت امام رضاست که اگر کسی من اتا قبر اخیه ثم وضع یده علی القبر و قرأ انا انزلناه فی لیلة القدر 7 مرات امن یوم الفزع الاکبر،
یعنی ما بریم سر قبر،
یک مؤمنی 7 مرتبه انا انزلناه، به عنوان اینکه یک امنیتی برای او ایجاد کنیم،
خودمون باز اونجا در امان،
اون وقت باز در امانیم، چون یک امنیتی ایجاد کردیم. این نوع. و دهمین دسته که در خصال شیخ صدوق روایتش نقل شده این هستش که اگر کسی به جای اینکه مردم رو هی باهاشون دشمنی کنه و کینه به دل بگیره، به خودش نگاه کنه، عیب رو تو خودش پیدا بکنه، انگشت اتهام رو تو یه جایی که بی توفیقی، نقصی، مشکلی، چیزی به وجود اومده اول به سمت مردم متوجه نکنه. من مقت نفسه دون مقت الناس امنه الله من فزع یوم القیامه. پیغمبر فرمود اگر کسی خودش رو دشمن بدونه، نفس خودش رو دشمن بدونه، عیب رو در خودش جستجو کنه نه مردم، این باز در روز قیامت در امانه، چون ناامن نکرده جبه جامعه،
باز هم امنیتی،
باز هم امنیتی ایجاد کرد.
بسیار آه خیلی ممنون، متشکرم، خدا حفظتون کنه انشاءالله. خیلی استفاده کردیم، تشکر میکنم ازتون و متشکرم از همه بیننده‌های خوبمون. من یه بشارتی رو امروز بدم و اون همین که خیلی هاتون گلایه کردید که چرا تکرار این برنامه از شبکه قرآن معارف سیما نمیتونید ببینید. حاج آقای عروسی عزیز، مدیر محترم شبکه قرآن و معارف سیما، وعده کردند که انشاءالله بعد از دهه محرم تکرار این برنامه رو مجددا شما میتونید از شبکه قرآن و معارف سیما ببینید، که اتفاق بسیار مبارک خواهد بود انشاءالله. آقای علی متشکرم و متشکر از همتون تو این روزها و شبها. ما را دعای خیر خودتون فراموش نکنید. بهترین حرفی که میشه گفت و حرف آخرین که السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.